درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت پدر هومر گرامی هستم. بالاخره بعد از مدت ها وقفه این برنامه رو از سر گرفتیم با هم و قراره که در ارتباط با شاهنامه فقط یه مجموعه برنامه هایی تهیه بکنیم، فقط راجع به شاهنامه، و این اولین قسمتش هستش که با هم انجام میدیم. بریم به سراغ پدر هومر. هومر جان درود بر شما.
با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با درود و آفرین بیشتر بر پسران و دختران خوبم که درفش رستاخیز بزرگ و سرنوشت‌ساز زن، زندگی، آزادی را همچنان بر دوش میکشند. پیش از کشته شدن مهسا، دختر زیبا و بیگناه کرد ایرانی به دست سربازان امام زمان، من و افشین برام بودیم که با نگر به رویکرد جوانان ایرانی به شناخت بیخوبون فرهنگ خودی و بنمایه های فرهنگ ایران شهری، ما هم به شاهنامه بپردازیم و در این راستا چراغی فراراه جوانان دانشپژوه و دیگر جویندگان دانش برافروزیم. بسیار شادمانم که روزگار یار شد و من توانستم گشایشگر این راه باشم. چرا میگویم گشایشگر؟ برای اینکه میدانم زمان بسنده برای بررسی این گرامی ترین نامه در میان نامه های جهان نخواهم داشت، ولی میتوانم آغازگر و گشاینده راه باشم. پس از من از میان همین گروه از دختران و پسران دانشپژوه که همراه ما هستند کسانی به پا خواهند خواست و این چراغ را در دست خواهند گرفت و درفش کاویانی را بر دوش خود خواهند کشید. همینجا باید بگویم که شیوه کار ما در بررسی شاهنامه اندکی دگرگونه خواهد بود. ما شاهنامه را برای شیرین کردن کام از شیرینی داستانهای پهلوانیش نمیخوانیم. برای شناخت بیخوبون فرهنگ خود میخوانیم. ما در این نشستهای شاهنامه پژوهی نمیخواهیم پا به پای پهلوانان شاهنامه در میدانهای رزم و بزم با آنها همراه شویم. میخواهیم پسا پشت واژه ها را بکاویم تا رازوارگی های نهفته در لابلای سخن را دریابیم. به سخن دیگر، به خواندن رجهای سیاه که از حامی خوشنویز فردوسی تراویده اند بسنده نخواهیم کرد و رجهای سپید نانوشته را هم خواهیم خوند. از این رو در همین آغاز شما فرزندان خوبم را به شکیبایی در این راه دراز و پر از رازوارگی های بسیار فرا می خوانم. شکیبا باشید و شتاب نکنید. پیش از پرداختن به شاهنامه برویم به سراغ خود شاهنامه گو. ابر سخنسرایی که در گرماگرم تاراج ضحاک و افراسیاب های روزگار که ترکان و تازیان بودند یک تنه به پا خواست و با سرودن نامورنامه خود سرود سربلندی مردم ایران را سرود و به دست ما سپرد تا در هر دوری از تاریخ و در هر جایی از جهان که هستیم به خود ببالیم که ایرانی هستیم، نه مسلمان، نه عرب، نه سید اولاد پیغمبر، نه ترک، تنها ایرانی. یک خانواده بزرگ و آبرومند با اندامهای زیبا و با شکوه مانند کرد و بلوچ و آذری و گیلانی و تالشی و مازندرانی و لور و ترکمن و عرب خوزستانی و ارمنی و آشوری و یهودی و خرد فرهنگ های بسیار و با یک زبان همگانی بسیار شیرین و شکرین به نام پارسی که شیراز بند این ملت بزرگ چند فرهنگی است. این واژه اقلیت را خواهش میکنم از لغتنامه یا از واژه نامه سیاسی خود دور بیاندازید. ما در ایران اقلیت نداریم، در ایران ملت ها نداریم، در ایران اقوام نداریم. یک ملت بزرگ داریم، بسیار باشکوه، با اندامهای بسیار زیبا و با شکوه. نامهایی که بردم شاید نامهایی رو نبردم، شاید از ذهنم بریختم، ولی همه این خرد فرهنگ ها، همه اینها اندامهای بسیار زیبا و بسیار با شکوه از این تنه بزرگ یک ملت هم به نام ملت ایران. همه گونه که من یک بدنم، یک تنم، برای این تن، تن بزرگ، اندامهایی دارم: دست، پا، چشم، گوش، بینی و جزیرها. به خود ببالیم که ما فرزندان زال و رودابه و پرورش یافته در آشیانه سیمرغیم. ما بالیده در دامن سیمرغ زن خدای خردمند ایرانی هستیم. ما فرزندان رستم و گیو و گودرز و سیاوش و کیخسرویم. ما فرزندان سیندخت و گردیه و منیژه و فرانک و فرنگیسیم. ما فرزندان گردآفرید دلبریم، نه توله های بجا مانده از زنبارگی های محمد و آل محمد، یا خونریزان و آزاردهندگان جان مانند ترکان مغول و ترکان سلجوقی و ترکان غزنوی و ترکان قزلباش و ترکان صفوی و ترکان قاجار و دیگر ترکان ایرانسوز و ایرانستیز و دیگر ایرانستیزان. ما شاهزادگانی هستیم که در کاخ پادشاهی پدر شادمانی میزیستیم و از بهترین خوراک و نوشاک و پوشاک شاهانه بهره میبردیم. روزی گروهی از دزدان بیابانگردی بی فرهنگ با درفش الله اکبر از خواب نابهنگام نگهبانان کاخ سود جستند. ناجوان مردانه به کاخ پادشاهی پدر یورش آوردند، تاج شهریاری از سر پدر برداشتند و او را در برابر دیدگان ما کشتند. به مادر و خواهران من در برابر دیدگان ما به نوبت همخوابگی کردند. کاخ را با همه شکوه و بزرگیش با آتش کشیدند و ما را که کودکان بودیم با خود به بیابانها و ریگزارهای بی آب و گیاه خود بردند. به زور تیغ و تازیانه وادارمان کردند که روزانه چندین بار در برابرشان زانوسا بشویم، پیشانی بر خاکشان بساییم و نیم خورده های گندیدشان را بخوریم و گنداب اندیشه های بیابانی و دین و آیین اهریمنیشان را بر سر و روی خود بمالیم تا متبرک شویم. فردوسی این همه ننگ را بر خود و بر همیهنان خود بر نتافت. در آن گرماگرم ستمبارگی های خلفای عرب و ترکان خونریز غزنوی که سرسپرده خلیفه عرب بودند به پا خواست و با سرودن ناورنامه خود از یک سو کاخ صد ستون ستمبارگی های ترک و تازی را به لرزه درآورد و سوی دیگر راه خانه پدری را که همان فرهنگ ایران شهری بود فرادید ما گذاشت تا به کاخ شاهانه پدر بازگردیم و از بهترین خوراک و نوشاک و پوشاک شاهانه و اندیشه های جهانساز برخوردار کردیم. نام درست این ابرسخنسرای ایرانی را نمی دانیم. پس از یورش تازیان مسلمان، ایرانیان نمی توانستند نام های با شکوه خود مانند تهماسب و گشتاسب و زرتشت و هوشنگ و گیومرت و جمشید و فریدون و کوروش و داریوش و رودابه و سیندخت و گردآفرید و جز اینها را بر فرزندان خود بگذارند. این یکی از گندیده ترین نیمخورده های زهراگینی بود که تازیان مسلمان به خورد ما دادند و ما را از خیشتن خود بیگانه ساختند. نام های ما همه به خاکروبه های تاریخ رفت و نام های غلام، غلام علی، غلام حسن، غلام حسین، محمد علی، محمد رضا، باقر، رقیه، سکینه، فاطمه، زهرا و خدیجه را به خورد ما دادند. در روزگار فردوسی هر کس می توانست با سه نام شناخته بشود. یکی نامی که پدر و مادر به هنگام زاده شدن به او می دادند. دوم نامی که سپستر به او داده می شد که آن را به شیوه تازیگویان کنیه می گفتند، که امروز می توان آن را تا اندازه ای با نام خانوادگی این همان دانست. این کنیه برای پسران با اب آغاز می شد، مانند ابوالقاسم و ابوالحسن، ابوالحسین و جز اینها، و برای دختران با ام آغاز می شد، مانند ام کلثوم، ام حبیبه، ام خدیجه و جز اینها. از همین جا می توان به ژرفای سیاه روزگاری ما مردم ایران پی برد. سوم پاجنام یا لقب بود که هر کس برابر کار و پیشه و هنری که داشت برای خود برمی کشید. این شیوه هنوز هم در ایران و در بسیاری از سرزمین های جهان روایی دارد. برای نمونه شاملو خود را الف بامداد می نامید و مهدی اخوان سالس میم امید و بس بسیاران دیگر. فردوسی، این واژه فردوسی یا نام واژه فردوسی پاجنامی است که یا لقبی است که این سخنسرای بی همتا برای خود برگزید. نامش فردوسی نیست، این برنامه پاجنامه یا لقب اوست. کنیه او را هم می دانیم که ابوالقاسم است. چه شرم‌آور است برای ما ایرانیان که چنین مردی را ابوالقاسم بنامیم، ولی به هر روی چاره‌ای نیست. سپستر یک واژه زشت و زمخت حکیم را هم بر آن افسودند و او را حکیم ابوالقاسم فردوسی نام داد، تا مبادا واژه های دلنگیز پارسی مانند دانشور، دانشپژوه یا فرزانه را برای او به کار برند. گفتندش حکیم، که من دچار دلاشوبه می شوم با این واژه حکیم، حالم به هم می خورم، مبادا که من فردوسی را حکیم برم. نام کوچکش را هم که پدر و مادر به او دادند نمی دانیم، دست کم من نمی دانم. بیشینی زندگی نام نویسان نام کوچک او را حسن ابن اسحاق ابن شرفشاه نوشتند. درستی یا نادرستی این را نمی دانم، ورزش ویژه‌ای هم به آن نمی دهم. حالا حسن بوده باشد، حسین بوده باشد، گمان نمی کنم نزد هر ایرانی، نزد من که جای خود دارد، نزد هر ایرانی دیگر هم هیچ ارزشی ندارد که نامش چه بوده است. همین که ایرانی نبوده است بس. هرچه باشد، یک نام تازی و وارون خواست و آرزوی خود این بزرگ مرد ایرانی بوده است. از کودکی او هم چیزی نمی داند. آنچه که از گذشته های او می داریم این است که روزگار جوانی و میانسالی را به خوبی و سرخوشی گذرانده و از دارش و آرامش بسنده برخوردار بوده است. به سواری و گردش و ورزش و شکار دلبستگی بسیار داشته است. تا پیش از نیمه راه زندگی دست کم تا 60 سالگی تندرست و نیرومند زیسته است. برای گذران زندگی وارون سخن پردازان دریوزه، گداسرشت و ایرانسوز زبان به ستایش فرمان روایان ستم پیشه نگشود است. از همان آغاز جوانی گرایش بسیار شورانگیز به ایران و ایرانگرایی و فرهنگ ایران و زبان پارسی داشته و همین فروزی ایرانگرایی او را از هرزه درایی و هرزه گویی مانند بسیاری از سخنسرایان روزگار خود باز داشته و در دری را زیر پای خوکان نریخته است. از دیدگاه باورهای دینی فردوسی را به هیچ روی نمیتوان یک مسلمان و باورمند به یاوه باوری های آیین بیابانی اسلام یا مذهب ایرانسوز شیعه پنداشت. در جای خود به این نکته خواهیم پرداخت و نشان خواهیم داد که گفتار اندر ستایش پیغمبر و یارانش که در برخی از نسخه‌های کهن شاهنامه آمده از بیخوبون نادرست و از بخش‌های افسوده به دست نسخه نویسان کوته‌بین بوده است. کسی که گرامی ترین نامه جهان را با نام خداوند جان و خرد می آغازد بیخوبون واژه خدا و خداوند را میداند و میداند که خدا کمترین پیوندی با الله دیوخوی تازی ندارد. میداند که خدا کاری به تنزیل و وحی ندارد. خدا کاری به امر و نهی ندارد. کسی که می رود تا کاخ ورجاوند بنیاد فرهنگ ایران را برافرازد، نمی تواند بنده اهل بیت نبی و ستاینده خاک پای وسیع باشد. هرگز نمی تواند. اگر چنین بود فردوسی نبود، شاهنامهش ارزشی نمی داشت. کسی که می رود زبان شیرین و شکرین فارسی را از کام عرب بیرون کشد و بیاراید و به فرزندان ایران بوم بیاموزاند، واژه ناسازگار حکیم را برای خداوند جان و خرد به کار نمی برد و خود را خاک پای حیدر نمی شمارد. اینها همه افسوده های بر شاهنامه است. ابر سخنسرایی که می خواهد زبان پارسی را زنده کند، این همه یاوه به هم نمی بافد که یکی پهن کشتی به سان عروس، بیا راسته همچو چشم خروس. فردوسی خوب می داند که هیچ پیوندی میان عروس و چشم و خروس نمی توان یافت. این گونه سخنان را از مولوی بلخی و ناصر خسرو قبادیانی و خاقانی شروانی و دیگرانی از جنس آنها می توان پذیرفت، ولی از شاهنامه سرای ایران هرگز. این را در جای خود برخواهیم رسید و ناسازگاری فردوسی با دینهای ابراهیمی، به ویژه با دین بیابانی و خردسوز و جهان ویرانگر و زندگی ستیز اسلام را نشان خواهیم. اگرچه در جای جای داستانها گرایش خود را به آیین زرتشت و آیین مهری و دیگر آیین‌های ایران پیشا اسلام نشان می‌دهد، ولی این راد مرد بزرگ را نه یک زرتشتی می‌توان نامید نه یک مهری. او یک ایرانی پاک نژاد است. خودش را فرزند زمین می‌داند. کاری به آسمان و آسمان نشینان ندارد. روزهای زندگی را به امید رفتن به روسپیخانه الهی نمی شمارد. یک جام شاهنشاهی پر از می ناب ایران را به همه حوریان بهشتی و شراب طهورا در آن روسپیخانه دراشوب الله و نبی نمی دهد. وارون مولوی بلخی و بسیاری از سخنسرایان ایرانی که گاه هرزگی و هرز درائی را به اوج می رسانند تا جایی که خواننده از خواندنشان سرخی شرم به چهره می آورد، پیر شاهنامه‌گوی ما سخت پایبند ادب است. ارج سخن می داند. هرگز دهان به یاوه نمی گشاید و سخنی وارون ادب بر زبان نمی آورد و نمی نویسد. از آغاز تا پایان این گرامی نامه همیهنانم یک رنج یا یک بیت، یک پاره یا یک نیم بند، یک مصرع، یک واژه نمیتوان یافت که نشان گزافه‌گویی یا به پردازی و شوخی های هرزه و دور از ادب ایرانی باشد. خورشیدی است درخشان در سپهر فرهنگ جهان، سرشتی است روشن و استوار که با همه رنجی که روزگار به پادفره سرایش شاهنامه بر او شیره گرداند، هرگز در زیر بار سنگین روزگار خم نشد. هرگز سر کرنش در برابر توانمندان فرومایه بی گوهر فرود نیاورد. هرگز خود را شکست بال ندید اگرچه گرسنه ماند. به جای سپر افکندن در برابر سختی های روزگار، هر روز بیشتر از پیش کوشید تا فروزه‌های پهلوانان شاهنامه را در خودش بپروراند و خود را به فروزه‌های پهلوانی آراسته بگرداند و خودش یک پهلوان بشود. جهانی که برای خود ساخت جهانی بود روشن از پرتو راستی و داد و مهر به زندگی، مهر به هستی، تراز منشی، توهی از امامزاده و چاه جمکران، توهی از مسجد و حسینیه و زیارتگاه های خرسوس و میهن بر باده. جهانی توهی از دروغ و دقا و تقیه و خطعه و دیگر پلیدی های اسلام و مسلمانی. جهانی که با کار و کوشش در پرتو خرد و اندیشه و آزمون روزگار بر سه پایه همیشه استوار اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک سامان میپذیرفت و کاری با آموزه های جهان ستیزانه، زن ستیزانه، شادی ستیزانه، زندگی ستیزانه محمد و آل محمد نداشت. با همه دلبستگی ژرف که به ایران داشت، نگاه او و گرایش او به سوی راستی و درستی و دادگری بود و پرهیز از دروغ و کجی و ناراستی. در این راستا دوست و دشمن در پیشگاه او برابر بود و هیچ یک بر دیگری برتری نداشت. هر کس که پا از چنبر راستی بیرون نهد، کجی و کاستی و ناراستی پیش گیرد و در بیداد بکوشد، اگر پادشاه ایران مانند گشتاسپ و کیکاووس باشد، از دست فردوسی سیلی می‌خورد. اگر بزرگ پهلوان ایران مانند توست باشد، پیر شاهنامه‌گوی ما او را گوشمالی می‌دهد. اگر سام نریمان جهان پهلوان ایران باشد، از زخم زبان فردوسی در پناه نمی‌ماند. اگر رستم هم که باشد، فردوسی بی کمترین چشم پوشی اگر لغزشی از او سردا دیده شد، گوشش رو میگیرد و او را به راه میآورد. بر هیچ کس رحم نمی کند. اگر شاهزاده رو این تن ایرانی مانند اسفندیار باشد، نمی تواند از تازیانه فردوسی در پناه بماند. با همه رو این تنی از فردوسی تازیانه میخواهد و هر کس که در راستی و داد پیش گیرد، اگر دشمن هم که باشد، همیهنانم از دید فردوسی سزاوار ستایش است. ببینید، او دوست و دشمن نمیشناسد. از دید او پیران سالار سرزمین توران که بر والاترین جایگاه فرمان روایی در دستگاه افراسیاب تورانی نشسته است، هزار بار گرامی تر از توس شاهزاده و جهان پهلوان ایرانی است. او را عرض می نهد، توس را می نکوهد. خودی و بیگانه نمی شناسد. فردوسی هنجار هستی و ریسم کیهانی و سامان آفرینش را می شناسد. شایست و ناشایست و نیک و بد و پیایند آنها را می شناسد و می داند که هر جا که باشد داد، هر جا که باشد بر بیداد پیروز خواهد شد. این داد است که در سراسر شاهنامه بر بیداد پیروز است. او ستایشگر داد است، نه ستایشگر شاهان و پهلوانان. همسر نازنینی دارد که در سرآغاز داستان بیژن و منیژه با ستایش‌انگیزترین واژه ها به ما می شناساندش. آنچه که خواننده ژرف‌بین از این ستایش نامه در می یابد این است که اگر این نازنین بانو نبود، همیهنانم فردوسی هم نبود، شاهنامه هم نبود، ایران هم نبود. به سخن دیگر، با دلیری میتوان گفت که ما مردم ایران شاهنامه را که شناسنامه ملی ماست از این نازنین بانو داریم، از همسر فردوسی. شاهنامه را بیشتر به همسر فردوسی بدهکاریم تا خود فردوسی. همینجا بگویم که من به نام یک ایرانی بسیار بسیار شرمندم از اینکه در هزار سال گذشته که زندگانی این گرامی نامه می گذرد بیش از 1000 سال البته، ما مردم اسلام کوبیده ایران آن گونه که باید ارج این نازنین بانوی شاهنامه آفرین را ندانسته و سپاسش را به جای نیاوردیم. من امروز پیرانه سر از سوی خود و سوی همه کسانی که با من همراه خواهند بود در برابر روان و افروهر این گرامی بانوی ایرانی که بیگمان یکی از گرامی ترین بانوان در نیابوم اهورایی ماست سر کرنش فرود می آورم و از او می خواهم که کوتاهی ما را در گرامی داشت او بر ما ببخشد. این ستایش نامه را برای شما می خوانم تا در این داوری با من همراه شوید و بباورید که شاهنامه از زهدان اندیشه های این گرامی بانو زاده شد، نه از مغز و اندیشه فردوسی. دریغا و دردا که ما مردم خرد در بازار دین گم کرده در سایه‌سار ننگین اسلام و مسلمانی نام این گرامی بانو را هم نمی‌دانیم. آیا شرم‌آور نیست همیهنانم؟ آیا شما هم مانند من شرمنده نمی‌شوید که نامش را هم نمی‌دانید؟ همین نکته نشان می‌دهد که ما تا چه اندازه از خیشتن خود بیگانه مانده ایم. پس از یورش تازیان و پس از چیرگی اسلام بر این سرزمین اهورایی، همه چیز در یک شب تاریک و بسیار هراس‌انگیز رخ میده. هراس‌انگیز از تاریکی، یک تاریکی بسیار بسیار بی همتا. بسیاری از شاهنامه‌شناسان این شب تاریک و هراس‌انگیز را خجسته ترین شب در تاریخ ایران دانستن و خوشا که چنین است. انگاری که ایزد بانو اردویسار آناهیتا، ایزد بانو دین، ایزد بانو اشی، ایزد بانو چیستا، ایزد بانو رام، ایزد آذر، ایزد سروش و همه دیگر ایزدان و امشاسپندان دست در دست یکدیگر همازون شدند و آن شب تیره و تار را پدید آوردند تا نازنین بانوی فردوسی تخم اندیشه سرایش شاهنامه را در دل و مغز و روان شوی خود بکارد و بارور کند. نگاه میکنم. شبی چون شبه روی شسته بقیر. شبه یا شبه که با واو هم نوشته میشود نام سنگ سیاه و درخشنده است، نرم و سبک. سیاهی این سنگ همراه با سیاهی قیر نشان دهنده تاریکی بیش از اندازه آن شب است. شبی چون شبه روی شسته به قیر، نه بهرام پیدا نه کیوان نه تیر. بهرام و کیوان و تیر هر سه از اختران و از روشنان آسمانند. دگر گونه آرایشی کرد ما، بسیج گذر کرد بر پیشگاه. شده تیره اندر سرای درنگ، میان کرده باریک و دل کرده تنگ. ماه خود را در پشت تاریکی پنهان کرده و پرتو سیمینش را که همیشه گردن آویز سپهر بود از سینه سپهر برداشته است. ز تاجش سه بهره شده لاژورد، سپرده هوا را به زنگار و گرد. سپاه شب تیره بر دشت و راغ، یکی فرش افکنده از پر زاغ. باز هم نماد دیگری از سیاهی، پر زاغ. نموده زهر سو به چشم اهرمن، باز اهرمن هم نماد دیگری از تاریکی. چمار سیاه باز کرده دهن، چو پولاد زنگار خورده سپهر. تو گفتی به قیر اندران دوده چهر، هر آنگه که برزد یکی باد سرد، چو زنگی برانگیخت ز انگشت گرد. زنگی باز هم نموده دیگریست از سیاهی. انگشت هم یعنی زغال. این واژه را انگشت نخوانید، انگشت زغال است. چو زنگی برانگیخت ز انگشت گرد، با مانند یک زنگی، یک سیاهی که از انگشتانش زغال میبارد. چنون گشت باغ و لب جویبار، کجا موج خیزد ز دریای قار. کجا یعنی که، این رو هم کجا نخوانید. دریایی به سیاهی قیر را همیهنان در نگر بیاورید. وانگاه از این دریای سیاه قیرگونه خیزابه های کوه پیکر در انگار خود بسازید، تا گوشی از سیاهی هراس‌انگیز آن شب را دریابید. فرو مانده گردون گردان به جای، نمی‌جنبد، شده سست خورشید را دست و پای. آقا انگاری که خورشید دست و پای خود را از دست دادد، در اندیشه آمدن نیست. این را به نماد درازی آن تاریکی آن شب می‌داند. انگاری که آسمان و زمین و زمان از چرخش باز مانده، نشان از هیچ گونه جنبشی در زمین و آسمان نیست. انگاری که چرخ گردون از کار افتاده و همه چیز در کام یک اژدهای هراس‌انگیز سیاه فرو رفته است. نگاه کنید به عمامه های سیاه و عباهای سیاه این آخوندها، تا شاید گوشی از آن شب سیاه را بتوانید در انگار داشته باشید. زمین زیر آن چادر قیرگون، تو گفتی شدستی به خواب اندرون. جهان از دل خیشتن پر هراس، جرس برکشیده نگهبان پاس. جرس همان زنگ و درای است، پیکری میان توهی که از آهن یا مس می ساختند و آوازی بلند از آن پدید می آوردند. نگهبان پاس هم کسانی بودند که در شهرها با کوبیدن بر این پیکرهای میان توهی، زمان به ویژه فرارسیدن بامداد را به آگاهی همگان می رساندند تا به کار و کوشش روزانه برخیزند. در آن شب تاریک انگاری که پاسداران زمان هم از ترس رخ پنهان کرده و توان کوفتن بر زنگ بامدادی را ندارند. هیچ نشان از بامداد نیست، نه آوای مرغ و نه هرای دد. پیش از برآمدن خورشید مرغان نغمه پردازی میکنند، ولی آوای مرغی در کار نیست که ما نشان برآمدن خورشید بدانیم و پایان این شب سیاه. هرا هم آوای هراس‌انگیز ددان است. زمانه زبان بسته از نیک و بد، نبود هیچ پیدا نشیب از فراز. دلم تنگ شد زان شب دیریاز، بدان تنگی اندر بجستم زجال. یکی مهربان بودم اندر سرا، یک مهربانی، یک نازنین بانویی در خانه داشتم. خروشیدم و خواستم زو چرا، در آمد بت مهربانم به باغ. همیهنانم، در دفتر ادب پارسی کسی را نمی شناسیم که از همسر خود با برنامه بت مهربان یاد کرده باشد. بسیاری از سخنسرایان دلبر یا دلدار خود را دل بت نامیدند، ولی نه همسر خود را. فردوسی نخستین مرد در میان مردان ایرانی، به ویژه در میان ادب مردان ایرانی است که این گونه بزرگوارانه همسر خود را بت مهربان می نامد. و این هم نشان مهر ویژه فردوسی است به همسرش و هم پایگاه والای آن بانو در اون خانه و در اون کشور و در اون سرزمین و در تاریخ ایران. مرا گفت شمعت چه باید همین، شب تیره خوابت نیاید همین. آقا بگی بخواب، در این شب تیره که تاریکی را کرانه پیدا نیست، خوابیدن بهترین درمان است. بخواب، به این تاریکی میاندیش. به دو گفتم ای بت، نیم مرد خواب. بیاور یکی شمع چون آفتاب، بنه پیشم و بزم را ساز کن. آقا گور پدر هرچی تاریکی، آقا می بیار بزم را ساز کن. به چنگ آر چنگ و می آغاز کن. می همون می که البته درستش می هست، ما گاهی می هم میگوییم، زیانی هم نداره، ولی بهتر است که می بگوییم. به چنگ آر چنگ و می آغاز کن. نازنین، من این تاریکی را بر نمیتابم، باید کسی نگ تاریکی را بشکافد. خواهش میکنم برخیز، چراغی بیاور، آن چنگ را در آغوش بگیر و با سرانگشتان پرهنرت چنگ بنواز تا جام ها به هم زنیم و می بنوشیم و پشت به تاریکی روی به روشنایی یکدیگر کنیم و دل بورزیم، عشق بازی کنیم. همیهنانم، چون این مردی را مسلمان شمردن خود را بریشخند گرفتن و برخرد نداشته خود خندیدن است. کسی که همسرش را به میگساری برمیانگیزد و با او به میگساری می نشیند و او را به خنیاگری برمیانگیزد، از دید یک مسلمان باورمند به آیین بیابانی اسلام یک کافر است، نه یک مسلمان. یک مرد پشت به مردی کرده بی غیرت است، نه یک مرد راستین. مرد راستین کسی است که زنان را در رده حیوانات بشمارد و به پیروی از آموزه های علی زن را ناقص العقل و ناقص البخت و ناقص الایمان بداند، نه اینکه با زن خود به میگساری بنشیند و او را به مطربی برانگیزد. هنوزم میخواهید بگوید که فردوسی مسلمان بود؟ برفت آن بت مهربانم زباق، بیاورد رخشنده شمع و چراغ، می آورد و نار و ترنج بهی، زدوده یکی جام شاهنشاهی. زدوده یعنی پاکیزه و درخشان. خب باز هم میپرسم، آیا هنوز هم میتوان فردوسی را یک مسلمان پنداشت؟ آیا یک مرد مسلمان در چنین سامه های هراس‌انگیز نماز وحشت میخواند و به الله و رسول و امامان پناه میبرد، یا با همسر دلبند خود به میگساری مینشیند و مطربی پیشه میکند؟ از این جستار که بگذاریم و به جام شاهنشاهی نگاهی بیندازیم، از همین جام شاهنشاهی که میتواند یک جام زرین یا یک جام کریستال باشد، میتوانیم به توانمندی مالی فردوسی در روزگار جوانی پی ببریم. آدمی نادار نبود، آدمی بود که در خانه خود جام شاهنشاهی داشت و می را در جام پاکیزه شاهنشاهی با همسر خود می نوشید. گهی می گسارید و گه چنگ ساخت. حالا همسرش گاهی می گسارید یعنی ساقیگری کرد و با هم به تندرستی یکدیگر جام در پی جام نوشیدن. گهی می گسارید و گه چنگ ساخت یعنی ساز زد. تو گفتی که هاروت نیرنگ ساخت. هاروت و ماروت همان دو امشاسپند هاوروتات و امرتات هستند که امروزه خرداد و امرداد میگویند. ایرانیان اسلام پذیرفته به همان شیوه ناستوده که فروزه های رستم رو به علی، فروزه های سیاوش رو به حسین، فروزه های زرتشت رو به محمد زنباره بخشیدند، از این دو امشاسپند ایرانی که همراه با امشاسپند سپندارمز گروه سگانی امشاسپند بانوان را می سازند و نماد مادر خدایی اهورامزدا هستند، دو فرشته بزهکار ساختند. خود ایرانی های مسلمان شده و آنها را از چاهی در سرزمین بابل که همین عراق کنونی باشد سرنگون آویختند. در این باره در جای دیگری سخن خواهیم گفت. فقط خواستم بدانید که واژه هاروت چرا اینجا آمد. دلم بر همه کام پیروز کرد. این بانو دلم بر همه کام پیروز کرد. شب تیره همچون گه روز کرد. مرا مهربانیار بشنو چه گفت. از آن پس که گشتیم با جام جفت. با جام جفت شدن یعنی باده پیمودن. به تندرستی و شادکامی یکدیگر جام در پی جام نوشیدن و در اینجا میتوان گفت در آغوش هم لمیدن و گهگاه بوسه ای از لبان یکدیگر دزدیدن. مرا گفت آن ماه خورشید چهر به ببینید از اینجا آغاز می شود. همین اینها پیش گفتاری بود برای پدید آمدن شاهنامه. مرا گفت آن ماه خورشید چر که از جان تو شاد بادا سپر، بپیمای می تا یکی داستان، ز دفتر برد خانمت باستان. تو می بنوش تا من برایت از دفتر باستان، از تاریخ ایران داستانی برایت بخوانم، که چون گوشت از گفت من یافت برخ، برخ یعنی بهره، شگفت اندرو مانی از کار چرخ. هنگامی که از زبان من این داستان بشنوی، آگوشت آتش خواهد گرفت، شگفت اندرو مانی از کار چرخ. پر از چاره و مهر و نیرنگ و جنگ، همه از در مرد فرهنگ و سنگ. مرد فرهنگ و سنگ گواش از مردان ادبمند و فرهنگیار و شکوهمند است. بدون سر بن گفتم ای ماه روی. ببینید چه واژه هایی به کار میبرد برای همسرش. بدون سر بن گفتم ای ماه روی، مرا امشب این داستان باز کن. گوشم با توست، بگو. اینجا به جای بوت مهربان یا مهربانیار، پاجنام سروبن را برای گرامی همسرش به کار میبرد. براستی شگفت‌انگیز است این مرد، این فردوسی. سرو درختی است راست راسته و سر به آسمان کشیده که تا 22 متر و گاه بیشتر بالا برمی‌افرازد. در شاهنامه نماد ایرانی و آزادگی است درخت سرو. برخی از پهلوانان ایران مانند سیاوش را با برنامه یا عنوان سرو آزادی می نامند. نامورنامه خود را هم سرو سایه فکن نام داده است. نگفته از شاهنامه، گفته از سرو سایه فکن. سرو بون می شود بیخوبون و ریشه سرو. با این نگرش همسر خود را بی خوبون آزادگی و بلند بالایی و راستی و پهلوانی می شود. بدان سرد بون گفتم ای ماه روی، مرا امشب این داستان باز گوی، که دل گیرد از مهر او فر و میخ، بدو اندرون خیره ماند سپر. مرا گفت که از من سخن بشنوی، به شعر آری از دفتر پهلوی. پهلوی را برخی پهلوانی و برخی زبان پهلوی دانستن که به باور من زبان پهلوی درست است. میگوید به شرطی این داستان برایت خواهم گفت امشب، که تو آن را به شعر درآوری. ببینید به روشنی میتوان فهمید که چرا آن شب تاریک را درخشنده ترین و فرخنده ترین شب در تاریخ ایران پسا اسلام دانستند. اگر آن شب تاریک نبود، این گفتگو میان فردوسی و همسرش پیش نمی آمد. بگفتم بیار ای مه خوب چهر، بخوان داستان و بیفزای مهر، مگر طبع شوریده بکشایدم، شب تیره زندیشه خواب آیدم، ز تو طبع من گردد آراسته. ببینید تا این دم طبع سرایی یا سرایش فردوسی خواب است. یک بار دیگر این را میخوانم. ببینید فردوسی هنوز آماده سخن سرایی نیست. میگوید مگر طبع شوریده بکشایدم. تو بخوان، تو بگو این داستان رو، بشود که طبع شوریده من بکشایدم، گشوده بشم. شب تیره ز اندیشه خواب آیدم، ز تو طبع من گردد آراسته، ابا مهربان یار پیراسته، چنان چون ز تو بشنوم در بدر، یعنی گام به گام، به شعر آورم داستان سر به سر، بگویم ز یزدان پذیرم سپاس. همه را به شعر خواهم گفت و یزدان را سپاس خواهم گفت که این فرصت به من داد. بگویم ز یزدان پذیرم سپاس، ابا مهربان یار نیکی شناس. به گفتار شعرم کنون گوش دار. اینجا دیگه خودش میگوید با ما، میگوید اکنون که دانشتی چه شد، به گفتار شعرم کنون گوش دار، خرد یاد دار و به دل هوش دار. ببینید داستان سرا فردوسی نیست، همسر فردوسی است. فردوسی هنوز این داستان ها رو نشنیده است. فردوسی دل باخته این نازنین بانوی خود است. درباره این بت مهربانش دو پهلو و گره گره و جویده جویده سخن نمی گوید. اندیشه اش مانند سر و سایه فکن یا همون سر بن راست و بالا کشیده است. ستایش بسیار شیرین و خیالانگیزی که از نازنین بانوی خود به جای می آورد نیرومندی و سادگی او را می رسند. تا آنجا که می داریم فردوسی پسری داشت و دختری. پسر جوانش در سن 37 سالگی هنگامی که فردوسی 65 ساله بود چشم از جهان فرو بست و پدر را در غم جانکاه بر جای گذاشت. برا سال بگذشت بر 65، ننیکو بود گر بیازم به گنج، مگر بهره گیرم از پند خیش، برندیشم از مرگ فرزند خیش. دانستیم چه شد؟ میگوید که مرگ پسرم تلنگری بود بر من که در پی اندیشه این جهان نباشم، در اندیشه نام باشم. پس از مرگم چه خواهد شد؟ باید از من نامی خوش بماند. برندیشم از مرگ فرزند خیش، مرا بود پستا برفت آن جوان، ز در دشمنم چون تن بیروان. پستا یعنی نوبت، که میگوید مرا بود پستا، یعنی نوبت من بود، من میبایست میرفتم ولی او رفت. شتابم همی تا مگر یابمش، شتابم یعنی دوست میدارم هرچه زودتر بمیرم تا مگر یابمش، چو یابم به بیقاره بشتابمش. بیقاره یعنی نکوهش، سرزنش. پیدایش کنم و او را به باد نکوهش بگیرم که چرا پیش از من چشم از جهان فرو بستی. شتابم همی تا مگر یابمش، چو یابم به بیقاره بشتابمش، که پستا مرا به بیکام من، چرا رفتی و بردی آرام من. زبدها تو بودی مرا دستگیر، چرا چاره جستی ز همراه پیر. مگر همراهان جان یافتی، که از پیش من تیز بشتافتی. جوان را چو شد سال بر 37، نه بر آرزو یافت گیتی، برفت. هنگامی که به 37 سالگی رسید جهان را برابر آرزوهای خود و کام خود نیافت، رفت. نه بر آرزو یافت گیتی، برفت. همی بود همواره با من درشت، برآشفت و یک باره بنمود پشت. با من خیلی سر سازگاری نداشت و یک باره به من پشت کرد و رفت. برفت و غم و رنجش ایدر بماند، دل و دیده من به خون در نشاند. کنون او سوی روشنایی رسید، پدر را همی جای خود خواهد گزید. برآمد چنین روزگاری دراز، که از آن همراهان کس نگشتند باز. همانا مرا چشم دارد همی، زدیر آمدن خشم دارد همی. از من خشمناک است که چرا زودتر به او نمی پیوندم. ورا سال 30 بود مرا 67، نپرسید زین پیرو تنها برفت. ویان در شتاب و من در درنگ، ذکردارها تا چه آید به چنگ. روان تو دارنده روشن کناد، خرد پیش جان تو جوشن کناد. همی خواهم از کردگار جهان، ز روزی ده آشکار و نهان، که یک سر ببخشد گناه مرا، درخشان کند تیره گاه مرا. این تنها گله او از پیری نیست، ناخرسندی خود از روزگار پیری و فرسودگی را در اینجا و آنجای داستانها زبانی می کند. بسیار گله‌مند است از روزگار پیری، همون گونه که من. الا ای برآورده چرخ بلند، چه داری به پیری مرا مستمند؟ چو بودم جوان در برم داشتی، به پیری مرا خار بگذاشتی. همی زرد گردد گل گام کار، همی پرنیان گردد از رنج خار. دوتا گشت آن سرو نازان به باغ، آن بالای بلند دوتا گشت، خمیده گشت. همان تیره گشت آن گرامی چراغ، اون چشمانی که از دور می دید، آن چراغ تیره گشت. پر از برف شد کوه سار سیاه، موهای سیاه افشان سپید شد. پر از برف شد کوه سار سیاه، سرش را میگوید، موهای سرش را. همی لشکر از شاه بیند گناه، همی اندام های تن گناه را به گردن سر میاندازند، که مغز است، جای مغز. به کردار مادر بودی تا کنون، ای روزگار، ای آسمان، ای سپر، در جوانی مرا به کردار مادر بودی تا کنون. همی ریخت باید زرنج تو خون، باید زدست تو ای سپر خون گریست. وفا و خرد نیست نزدیک تو، پر از رنجم از رای تاریک تو. مرا کاش یا کاش هرگز نپرورده ای، کاش مرا به جهان نمی آوردی. چو پرورده بودی نیازرده ای، آقا دندانهایی دادی به من سپید همانند مروارید. ولی همه را یکان یکان با درد از من پس گرفتی. موهایی به من دادی سیاه افشان، ولی در آسیا به زندگی سپیدش کردی. آرد پیری بر سرم ریختی. بالایی بلند به من دادی همچون سر و آزاده، ولی در زیر بار زندگی خمم کردی، کمانم کردی. با اون کمان پیر و فرسودم را هم داری از من میگیری. هرانگه که از این تیرگی بگذرم، بگویم جفای تو باداورم. هنگامی که رفتم نزدیک خدا، به او خواهم گفت از دست تو آسمان، از دست تو سپر زمین، روزگار، از دست شما گله خواهم کرد. بنالم ز تو پیش یزدان پاک، خروشون به سربر براکنده خاک. چون این داد پاسخ سپهر بلند، خواهش میکنم اینا رو خوب گوش کنید. گلی میکند، داد میزند، فریاد میزند که میروم از تو شکایت میکنم، پدرت در میآورم که با من چنین کردی. چون این داد پاسخ سپهر بلند، که ای مرد گوینده بیگزند، چرا بینی از من همی نیک و بد؟ چون این ناله از دانشی کی سزد؟ دانشی یعنی دانشمند، یعنی دانشمند. آه، این همه ناله از یک مرد دانشمند مانند تو فردوسی سزاوار نیست. آقا چرا از من گلی میکنی؟ تو از من به هر باری برتری. سپهر روزگار به من میگوید آقا تو چرا نمیفهمی؟ تو از من به هر باری برتری. مگه من توان دارم؟ من سپر، من خورشید، آسمان، ما، روزگار، زمان، من که کاری نیستم در این. روان را به دانش همی پروری، بدین هرچه گفتی مرا راه نیست. من دستی در این کار ندارم، سپهر میگوید به فردوسی. البته در اینجا فردوسی خودش با خودش گفتگو میکنه، خودش را مینکوبد. یا این داد و بیداد چیز که راه انداختی، این همه ناله برای چیز؟ سپهر بیچاره گناهی ندارد، این خورشید در یک سامان بسیجیده هر بامداد می آید و هم هر شامگاه می رود. کجا می رود من نمی دانم. این باد هر روز می آید از یک سو می رود به سوی دیگر، کجا آرام می گیرد نمی دانم. مگر خودش می داند؟ خب خودش هم نمی داند. خور و ماه زین دانش آگاه نیست. آقا تنها تویی، تو آدم که مغز داری، خرد داری، بینش داری، اندیشه داری، تو میتوانی بیاندیشی. مگر خورشید و ماه خرد دارند؟ خب ندارند. نه ماه خردمند است، نه خورشید خردمند است. مهره ایست از مهره های به هم پیوسته گیتی در زیر فرمان و هنجار یک سامان بسیجیده، ولی از خودش خردی ندارد. نمیتواند بگوید امروز این سویه میروم. نمیتواند. باید آن سویی که برای او برنهاده شده است برود. ولی تو میتوانی، تو آدمی، تو خردمندی، تو دارای اندیشه هستی، میتوانی راه زندگانی خود برگزینی، کج بروی، راست بروی. خور و ماه زین دانش آگاه نیست. خور و خواب و رای و نشست تو را، به نیک و به بد راه و دست تو را، ازان خواه راحت کراه آفرید. پس برو به سوی، اگر میخواهی درد دلی داشته باشی، برو به سوی آنکه راه آفرید و تو را آفرید و خرد در مغز تو گذاشت. شب و روز و خورشید و ماه آفرید. افشین جان زمان داریم هنوز؟
عرضم به خدمتتون که ما 3 دقیقه دیگه وقت داریم کلن، و الان ما در حقیقت فقط داریم فردوسی رو معرفی شما کردیم، درسته؟
بله، من گمان میکنم در نشست آینده هم این رو ادامه خواهیم داد. چرا؟
یعنی هنوز به نام خداوند جان و خرد نرسیدیم.
نه، شتابی نداریم. در آغاز گفتم که باید بدرنگیم. چرا من این رو اینگونه پیش میروم؟ گمان میکنم در همینجا بسنده خواهم کرد. دنبالی سخن رو هفته آینده پیش خواهیم گرفت و در نشست آینده هم باز هم همین گونه خواهیم رفت تا فردوسی رو خوب بشناسیم. اگر ما فردوسی را نشناسیم، به باور من اندکی بیداد کرده ایم بر خود شاهنامه. باید فردوسی را بشناسیم، چگونگی زیست او را، چگونگی اندیشه اش را، چگونگی نگرشش را به هستی، چگونگی نگاهش را به زبان پارسی، و چرا این مرد همه زندگانیش را داد در این راه. ببینید، ما کمتر کسی میشناسیم. امروز بسیاری از جوانان ایران را میبینیم که میآیند به خیابانها و جان افشانی میکنند در راه آزادی و سربلندی، ولی شاید بس بسیارانشان به راستی شاید ندانند که چه میکنند. یعنی نمیدانند که امروز میرود و کشته خواهد شد. آمادگی دارد ولی نمیرود برای کشته شدن، میرود برای رزمیدن. فردوسی آگاهانه میدانست که میرود که زندگانی خودش را تباه کند. کسی که جام شاهنشاهی در دست داشت و آنگونه چنگی در خانه داشت و که همسرش بنشیند برای او چنگ بنوازد و میگساری کنند، خواهیم دید که در روزگار پیری برای یک سیخ کباب، برای یک نان، برای یک نقل، برای یک نبات، برای یک درم فرو مانده است و همه را هزینه کرده است. هزینه چه راهی؟ هزینه‌ای که افشین نریمان بماند، ایرانش بماند. اگر ایران نماند، افشین نریمان زاده نمی شود در ایران. اگر هم زاده بشود، نامش افشین نخواهد بود و به زبان پارسی نخواهد گفت، به زبان دیگری خواهد گفت. پس من فردوسی همه آنچه را که دارم، همه آنچه را که در توانایی من هست، از دارش و دستنج و خرد و آگاهی و اون شیوه سخن پردازی، همه را میدهم و گرسنه خواهم مرد در آرزوی یک سیخ کباب، ولی ایرانم را زنده خواهم کرد. اینها را اگر ندانیم، اما نمی کنم. چرا باید بشتاب؟ آرام می رویم تا ببینیم که تا برسیم به خداوند جان و خرد.
سپاس از شما پدر عمر، واقعا خسته نمیشیم از گوش کردن به شما، و چون وقت برنامه رو میخوایم روی یک ساعت نگه داریم هر برنامه رو، برای همین که تموم میکنیم اینجا و هفته آینده ادامه میدیم این بحث رو.
سپاس بیگرم. سپاس بیگرم. در بزرگ به همه شما فرزندان بسیار خوبم، دختران و پسران بسیار زیبا، بالا بلند و خوشندیش ایرانی. بدرود.
بدرود.